ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیده میشیدی.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا بر قله زیبایی ها.
بیش از 200 سال پیش در دوران جنگ‌های ناپلئون، برای افزایش ماندگاری غذای تازه و سالم بدون استفاده از مواد نگهدارنده، روش کنسرواسیون مواد غذایی توسط نیکولاس آپرت ابداع شد.
و اکنون طبیعت با فناوری بروز و پشتوانه این دستاورد علمی بیش از 200 ساله تلاش می‌کند مواد غذایی را با بالاترین کیفیت بدون از دست دادن ارزش غذایی به دست مصرف کنندگان برساند. کنسروهای طبیعت بدون مواد نگهدارنده طبیعتش حفظ میشه.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
چای شهرزاد این داستان شهرزاده، بنجون و استکان آماده، خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق بسته، خستگی رو از تن در میبره، تماشا نگاهوش از سر میبره.
چای شهرزاد حالا وقت شدیه، چای همینه، چای شهرزاد.
قلب دوستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی دوستا، دلش پیش ماست. قلب دوستا میزنه با ما، یعنی گاز و فرهود و سینگ دوستا، حالا میشه قلب آشپس خونه یه ما، قضا حاضره بفرما. قلب دوستا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم دوستا.
قلب درسا همیشه برای شما میتپه.
ببین، من از اون آدمام، یه هفته از ماه نگذشته حسابم خالی شده. روزی 10 بارم به خودم میگم از ماه بعد فقط خریدای ضروری، اما هر ماه فقط چند ثانیه بعد اینکه حقوقمو واریز میکنن به خودم میام و میبینم منمو یه عالم خرید و یه حساب خالی و یه گوشی که دیجیکالا توش بازه.
تو حراج سر ماه دیجیکالا موقع خرید نمیتونی جلوی خودت رو بگیری. هفته اول هر ماه تا 40% تخفیف. دیجیکالا.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. امروز یک شنبه 30 مهر ماه 1402، من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجور رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم، خدمت شما سیاوش جان، امیدوارم حال همگی خوب باشه.
و سلام به احمد کریمی که الان در استودیو هستش و کسی که بعد شما رو چی بگیم آقای کریمی؟
سلام به همه شنونده های خوب.
ژئومورفولوژیست،
ژئومورفولوگ فرانسویش میشه دیگه، یعنی زمین ریخ شناس.
خب اگه فرانسوی باشه که به فرانسوی بگو احسان. ژئو
ژئومورفولوژ،
نه
ژئو
ژئو
ژئومورفولوگ،
مورفولوگ،
مورفولوگ. خب هر حال امروز میخوایم راجع به زمین صحبت کنیم، راجع به بیابان صحبت بکنیم و همه آنچه که این روزها خیلی میتونه وسوسه سفر رو در ما زنده بکنه. من یه سوال علمی دارم از هر دو بزرگوار، تا لحظات دیگه به سراغ احمد کریمی و احسان مهرجو برمیگردم برای اینکه ازشون بپرسم که یه بیسکویت رو که الان دست من یه بیسکویت دیگه، حالا بهتون میگم. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه.
بله.
امیدوارم که شروع بکنیم و میدونید که نهایتاً شنبه تا چهارشنبه ما با شما هستیم و شما با ما باشید و درباره شگفتی‌های علم و شیرینی‌های علم خواهیم گفت. دیگه شیرینی گفتم،
یه بیسکویت می‌خواستی اشاره کنم؟
بیسکویت و شیرینی.
مثل کارت آبر دستت گرفت.
کارت آبر چیه دیگه؟
یه جوری دستت گرفتی که کارت آبر بانکی.
خب من می‌خوام از شما دو تا بپرسم، دو تا متخصصید دیگه، یک فیزیک خوانده، یک زمین شناس. اینجا بپرسن که بیسکویت توی چایی که نگه میداریم چند ثانیه باید نگه داریم که سقوط نکنه؟
اگر بخواد سقوط نکنه 1.7 ثانیه، یعنی 1.7 ثانیه.
بله.
اگر بخواد اون سفتش حفظ بکنه 0.8 ثانیه.
شما چی؟
2.6 میلی ثانیه.
2.6 ثانیه
میلیه دیگه.
خب شما یه موسیقی گوش کنید من تست بکنم، آزمایش بکنم. خب تقریبا الان باید بگم که 6 7 ثانیه است که اون تو هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
افتاد.
داده
6.2 شد و اینها، ولی خب اون عددی که تو گفتی اصلا کم بود.
بر مبنای که واقعا بریز خورد بشه، یعنی انقدر شل بشه که دیگه اصلا مزه نده یا اون سفت شل دست بر مبنای
چند ثانیه
گفتم 2.6 ثانیه.
نه معلومه. خب این که الان اوکی، ولی یعنی اوکی که نباید بگیم، باید بگیم خوبه.
خوبه
بزن...
نه خیلی شله.
نه خوبه، این خوبه. همون 2.6 ثانیه بود.
2.6 ثانیه ببین
همین چیلی گفتی؟
نه بارها تست کردم، البته به بیسکویت بستگی داره.
بستگی به بیسکویت داره.
اون بیسکویته که میخوری تا یه افتاد آب بخوری گلتو خوش میکنه، اون مثلا میره رو 20 ثانیه.
ولی برای گوارش خوبه،
عالیه، پر از سموسه.
آره فیبرش داره و اینا. میدونید که برای گوارش خیلی لازمه که اتفاقا برای سلامت جسم و ویتامین بی و ویتامین بی داره دیگه سبوس.
بله بله، اصلا غلات ویتامین بی دارن و جالبه دیگه. میگم اگه تو خونه بخوری تا یه هفته از روی فرش و کاناپو مبلمو خورداش جمع بکنی.
و به هر حال بیسکویت و چای یکی از میان وعده‌های خیلی خوبه برای همه کسایی که احتمالاً کارمند هستن مثل ما، میان سر کار. و امروز البته اینجا بریز و بپاش توی استودیو رادیو ما بیسکویت و چای داریم میخوریم
برامون.
بله. خوبی رادیوم اینه که از این به بعد در مهر ماه قراره که بخشی که مربوط به احسان مهرجو هستش کم بشه. هی کم رنگ
ما عزیزم، مهر تموم شد. خایه بود شما اینقدر نگید.
الان آبان ماه داریم، میرسه فردا آبان ماه دیگه. بگیم که از فردا قراره که اصلا شکل و شمایل رادیوم عوض بشه.
سیاوش از آخر شهریور این وعده رو دادی.
خب یکی از تغییرات این بود که من این مدت نبودم.
خودش یکی از تغییرات اصلی بود.
خیلی خوب بود. حالا میریم سراغ تغییر بعدی که هست به توئه.
به منه.
ولی بگیم که احسان تقویم علم علم داریم یا نه؟
تقویم علمو دیگه امروز نداریم.
امروز نداریم؟ چرا نداریم؟
نه، تا 30 تا 29 مهر دیگه داشتیم، یعنی تا دیروز شنبه دیگه.
چرا نداریم؟
بگو. دیگه تغییر بدیم دیگه، یه تنوع ایجاد بشه. واقعا با ورودت به برنامه یه تنوع ایجاد بکنیم.
موافقم و بریم به سراغ رادیوم دی اکتیو با علی مکرمی.
سلام، وقتتون بخیر باشه. میشه لطفا خودتون رو معرفی کنی؟ بله، من یه دانشمندم. خب آره، من دارم روی یخه مطالعه میکنم. آها، چه اینطور؟ چه جور مطالعه میشه؟ بیشتر توضیح بدین در مورد.
میخوام مچ یخه رو بگیرم.
میشه یکم بیشتر تر توضیح بدین در موردش؟
من معتقدم یخه هم جزء موجوداتن، مثل گیاهان که آدم نیستن ولی آدمن. میدونی بهشون میگیم موجود زنده. خب مثلا یکی از رفتارهای عجیب یخ اینه که چرا وقتی آب به یخ تبدیل میشه رنگش سفید میشه؟ مگه اون آب بی رنگ نبوده؟ ها پس چرا سفید میشه؟ ها
فکر کنم برای این سوال نیاز به تحقیق نیست، کافیه رادیوم دی اکتیو روشن کنیم و ببینیم چی میگه. ها
رادیوم دی اکتیو.
به نظر شما چرا وقتی آبی که شفافه و رنگ نداره رو توی فریزر میذاریم رنگش تغییر میکنه و بخشی یا کلش سفید میشه؟
نمیدونم.
آب یک خاصیت به خصوص داره به نام سطح کششی که باعث میشه مولکول‌های سطح آب به همدیگه بچسبن. وقتی آب رو داخل قالب میذاریم و اونو داخل دمای 0 درجه قرار میدیم، اولین جایی که شروع میکنه به یخ زدن سطح و اطراف آبه و اونم دلیلش همین سطح کششی آب. وقتی ابتدا اطراف آب یخ بزنه باعث میشه تا مولکول‌های هوای اکسیژنی و مواد معدنی که داخل آب وجود داره به صورت حباب‌های ریز هوا داخل آب محبوس بشه و در قالب آب یخ زده بمونه و این حباب‌های ریز هوا در آب با جمع شدن کنار همدیگه باعث میشه تا ما فکر کنیم رنگ آب سفید شده.
خب جناب، فکر کنم متوجه شدین، درسته؟
بله، اما من این رو دلیل کافی برای موجود نبودن یخ نمیبینم.
جناب میشه بپرسم قبل از این شما قبل از اینکه دانشمند بشین کارتون چی بود؟
بله من
متشکرم. هر چی ضبط کردیم و پاک کن.
لا لا لا
تموم شد.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. تا لحظات دیگه سر به بیابان میگذاریم همراه با احمد کریمی در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام دوباره به احمد کریمی در استودیوی رادیوم در پرونده ویژه، در جایی که بعد اینکه الان کجا هستیم؟ در گرم‌ترین نقطه کره زمین هستیم، در بیابان هستیم. کجا میخواد ما رو ببرید؟
آها، یعنی متصور بشید که کجا هستیم.
میتونید متصور نشین، میتونید شما به ما بگید ما رو واقعا ببرید. چی میشه که ما رو ببرید؟ آره، با خودتون سفرهای کریمی بریم، فسیل با هم دیگه جمع بکنیم.
آره واقعا
شما بارها گفتین این وعده رو به ما دادین.
رفقای نزدیکش احمد میره دیگه.
جدی؟
همه رو که نمیبریم. ولی نه،
من قول میدم مرجو رو نبریم. من تنهایی میام.
قول میدم بهترین غذا رو اون روز براتون درست بکنم.
چی درست میکنی؟
تو یه آبگوش بزباش میذارم براتون.
زمان میبره.
اگه صبح زود بریم
صبح زود باید اونجا برسیم آخه.
خب دیگه ساعت 3 حرکت می‌کنیم، 3 صبح حرکت می‌کنیم. نخود لوبیا رو روز قبل می‌ذارن خیس بخوره قشنگ با گوشت گردن، فراوان، قشنگ گوجه، پیاز.
آره میگی چی دارچین حقوقو گرفتی گوشت گردن و اینا آبگوشت
خیلی لذیذه. بعد دنبه میذارم فراوان.
به به به.
بزن یه خاطری خوب براتون تعریف کنم حالا این بحث فرمه. که میربطم با بحث بیابان نیست. حتما. اتفاقا بیابانگردها خورشت‌ها یا آبگوشت‌های خوبی میگذارن.
به.
ضمن این که حلیمای خوبی هم میذارن. حلیمای منطق بیابانی میدونی که شوره، شیرین نیست. آره نیست. شکر بهش نمیزنن.
آب میکشه برن که پیشتم.
آره ولی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. اتفاقا یکی از بیابانهای خیلی خوب جنوب در واقع بیابان مرنجاب هست. این واژه بیابان کبیر رو هم من تفکیک میکنم براتون که
چه فرقی داره
آره اشتباه نکنیم. ولی جنوبش یک منطقه بالا آمده است به نام یخاب، کوهستان یخاب معروفه و من با عشایر اونجا یه حلیم زدم.
به به،
خیلی مبسوط
اینجوری میل کردین دیگه.
آره خیلی خوشمزه.
منم یکی از بهترین آبگوشتای زندگی ما من همون توی مرنجاب خوردم در یه کاروانسرای قدیمی که
بغل استخره.
بله بله،
یه کاروانسرای که بیشتر نداره دیگه، همون مرنجاب بود رفتین.
بله و کاروانسرای مرنجاب خیلی جای خوبیه برای منجما، خیلی جای معروف و مشهوریه. کسایی که از تهران برای دور شدن از آلودگی نوری میرن خیلی جای مطلوبیه برای اینکه آسمان شب زیبایی رو بشه دید. ولی جدا از آسمان شب که علاقه هر سه ما هست در همین برنامه رادیوم که اینجا نشستیم و صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید از همون بیابان شروع بکنیم. ما کشور بیابانی هستیم احمد.
ما در واقع یک کشور کوهستانی هستیم، اما نسبت بیابان‌ها هم در کشور ما کم نیست. ولی میزان کوهستان‌ها یعنی مناطق در واقع مرتفع‌تر از 1000 متر در کشور ما خیلی بیشتر از بیابان‌های پست پایین‌تر از 60 متر.
آها، پس اینجا داری یه معیار میگین.
آره،
از بیابان.
آره.
بیابان در واقع ارتفاعش
کمه. مناطق کم ارتفاعی است. البته ما بیابان‌های سرد هم داریم.
بیابان چی؟
بیابان‌های سرد.
سرد؟
یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم بیابان حتما یه منطقه‌ای که باید خیلی گرم باشه.
گرمه دیگه. آره، هم ولی... گرمه، البته شبا سرد، روزا گرمه.
آره، ولی بیابان‌های سرد هم در جهان داریم، مثل بیابان گوبی.
صحرای گوبی هم سرده؟
آه.
در طول روزم سرده.
فوق‌العاده سرد.
صحرای گوبی کجا هستش؟
مغولستان.
مغولستان.
بله. یک منطقه‌ایه که تحت تأثیر اقلیم منطقه در واقع ارتفاعات هیمالیایی هم قرار گرفته، اما فقط این نیست، شمال منطقه مغولستان یک ارتفاعاتی وجود داره که بعدش اون دشت تایگا روسیه است. همین عامل و خب تو عرضهای شمالی هم قرار گرفته دیگه، یعنی عرضهای بالای 40 درجه. ما بیابانها رو عموما پایین عرضهای 40 درجه داریم دیگه. بیابانهایی هم که در 40 درجه منظورم شمالی و جنوبی هستش، فرق نمیکنه. 40 درجه از خط استوا شما برید به سمت شمال و برید به سمت جنوب، فرقی نمیکنه. این منطقه نوار بیابانیه که کل جهان رو متاثر خودش کرده.
خب ما میگیم صحرای عربستان، این چه فرقی با بیابان داره؟
فرق نمیکنه. واژه صحرا یا سهارا همون واژه بیابان هست، خیلی فرق نمیکنه. اما
کویر چطور؟
آها، اون فرق میکنه. در واقع صحراها همون مناطق بیابانی هستن که عموماً بیاب و علفن، ولی میتونن اکوسیستم خودشون رو داشته باشن.
احمد،
چه گیاهی و چه جانوری.
شما صداتون خیلی قشنگه.
مخلص شمایی.
میشه بمونید در رادیو؟
من میمونم. از
احمد یه زوج موفق من تو هم تشکیل این سیاهش خودش داره میگه دیگه، میگه بمون تو رادیو.
باش، متشکرم که رادیو
شب ندیدی.
متشکرم، بهتر موسیقی بشنوید یه خورده.
ایراد من چه بود که به حذفم اندیشیدی؟
دیگه
نمیدونی.
میگه نوکه بیاد به بازار.
نه، صدای شما خب معلومه که صدای شما خیلی قشنگتر از صدای احسان.
صدای خوبی نیست؟
نه
واقعا.
موسیقی پخش کنید لطفا. موسیقی پخش کنید بشور رو ببره.
رادیوم شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان همراه با احمد کریمی و احسان مرجو. امروز داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم. تا اینجا متوجه شدیم که خط استوا رو اگر در نظر بگیریم 40 درجه بالا 40 درجه پایین، این نوار بیابانیه. ولی عجیبه که راجع به این عرض جغرافیایی که شما میگید، من یاد مثلا ونزوئلا و آمازون و اینا میافتم، اونجا که بیابان نیستن، اتفاقا جنگل‌های بارانی هست، مناطق حاره‌ای هست.
درسته. البته اینی که بهتون میگم یعنی خط استوا رو در نظر بگیر. خود خط استوا یعنی 10 درجه جنوبش و شمالش که خب جنگلای انبوهه دیگه.
بله.
و اون آمازونی که شما میگید و سریلانکا و منطقه اندونزی اینها تو همین 10 درجه 15 بله. درجه هستن. از این 10 15 درجه که فاصله میگیریم در واقع اون پدیده آریه کوریولیس، اون چرخش استوایی زمین، اون 40 هزار کیلومتر که در نظر میگیریم، کار خودش رو انجام میده. یعنی یه جورایی این نوار گرم رو که توی منطقه استوایی به وجود اومده و این چرخش زمین رو شوت میکنه به مناطق عرضهای بالاتر.
این جریان هواست
آره، و یه توده کم فشار رو ایجاد میکنه تو این عرضهای بالاتر و باعث میشه که بارندگی کم بشه. حالا این یه عوامل خیلی بیشتری هم داره، یعنی بحث توپوگرافی اون مناطق هم به حساب میاد،
اون پستی بلندی در واقع
ساختار زمین، اینکه اون منطقه به یک منطقه در واقع این گرما به یک منطقه مرتفع برخورد بکنه یا یک منطقه چالمانند و پست، همه اینها حساب میشه. اما عموما توی عرضهای 40 درجه ما شاهد پدیده بیابانزایی هستیم.
بیابانزایی یعنی تولد بیابان؟
آره دیگه، یعنی یک جایی که مستعد تشکیل بیابان هستش. آه. میزان بارش باران خیلی خیلی کم میشه توی منطقه، گرما هم از اون طرف گفتیم شوتینگ گرما به خاطر این حرکت
پرتابش
و پرتابش بله و باعث میشه که ما تو این نوارها عموماً بیابان‌های کره زمین رو شاهد باشیم که توی کشور خودمون هم تو همین ارضها قرار میگیره.
ایران جزء همین
بله، بله قرار میگیره.
نگفتی که فرق کویر با بیابان چیه؟
آره آره میگم خدمتتون. شما از تهران که حالا این عنوان مبدا در نظر میگیرم، پاتون رو میذارید به سمت جنوب و میرید به سمت قم و کاشان، میبینید که دیگه خبری از کوههای بلند نیست. البته به جنوب قم که میرسید دوباره یه سری
عوارضی
آره عوارض لندفورم هایی میبینید که مرتفع شدن. همه اینها به اثر بالا آمدگی زمین به وجود اومدن، عین کوههایی که در پشت سرمون یعنی البرز شاهد هستیم. اما این مناطق کوههاشون کم ارتفاع است، ولی چیزی که بیش از همه به چشم میخوره چیه؟ بیابان. یعنی منطقه وسیعی که حالا یه توده های کمی هم از گیاهان شما میتونید ببینید، حالت تنک شده دیگه ها، اینجا یه بوته است دیگه هیچی نیست، 25 متر اون ورتش دوباره یه بوته مثلا
خار مبیلان
آره، یا خیلی از گیاهان بیابان دوست یا شن دوست یا نمک دوست اونجا وجود داره، اینا همشون وجود دارن و مثل هالوفیت هایی که ما میگیم نمک دوست هستن. همه این مناطق که دارای یک اکوسیستم هست، یعنی شما میتونید گیاهش رو ببینید و جانورش رو هم، یعنی به تبع اون جانورش رو هم در اون منطقه ببینید که لای این گیاهان زندگی میکنن، این پوشش جانوری و گیاهی یه جورایی به هم پیوسته است. برای این مناطق ما عموماً واژه بیابان اطلاق میکنیم، یعنی میگیم ما توی منطقه بیابانی هستیم. آره یه سری لندفورم هم وجود داره، یه سری برجستگی‌هایی هم هست، این سری چاله هم هست، ولی کلی گیاه میبینید، کلی زندگی اینجا حاکمه.
یعنی میدونیم که مثلا از جونده ها هستن تا مثلا آهو و جبیر و
دقیقا و خیلی از حیوانات پستانداران بزرگ یا خزندگان کوچک
یا یوز پلنگ و
دقیقا اینا همه در واقع در مناطق بیابانی زندگی میکنن. حالا کویر چیه اینجا؟ کویر به مناطق پست که در واقع تحت تاثیر حوزه های آبریز اطرافشون قرار گرفتن اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی شما این منطقه بیابانی، حال من تهران قم رو مثال زدم، شما از تهران که به سمت قم حرکت میکنید سمت چپ کوه و ارتفاعات کم ارتفاع میبینید، گفتیم مناطق لندسکیپ های وسیع بیابانی میبینید، یه دفعه میبینید یه چاله ایجاد شده، آب توشه، بهش میگن حوض سلطان.
آها.
اون کویر. ما کویر رو به این مناطق در واقع اطلاق میکنیم.
من فکرم دنبال ریگزار باید باشیم.
نه نه، اتفاقا ریگزارها، شنزارها، تلماسه‌های بیابانی آه. که خیلی هم جذابه، اتفاقا خیلی جالبه وقتی از یه کسی میپرسی که مثلا رفتی بیابون، میگه آره رفتیم بیابون ولی کویرش هم سر زدیم. ای کویر کجاست؟ کویر شنزار مرنجاب،
مثل همون مرنجاب دیگه.
آره دیگه، مثلا مصر، بیابان مصر اون بخش شنزارشو همه میگن کویره مثلا. نه نه اونم جز مناطق بیابانی هیچ فرقی هم نمی‌کنه.
احسان تو می‌دونی؟
نه من فکر کنم اونجا بخشی که رمل‌ها هستن و ماسه‌زارا هستن.
آره چون اونجا هم گیاه وجود داره، اونجا هم جانوران صحرا هستن. شب تا بیابون رفتین، من مطمئنم شما هر جفت عزیز رفتین که توی شنزارهای مرنجاب یا هر جای دیگه شب هنگام وقتی با یه چراغ قوه، البته نباید خیلی سرد باشه، دنبال جانوران بگردید.
سمندر.
سمندر که آبزی کجای برادر من تو مارمولکه.
شبیه همونه دیگه.
نه نیستن اصلا شبیه، مورفولوژیشون خیلی فرق میکنه، ولی آره چون دم دارن دست و پا دارن آره شبیه هم، ولی
تو بیابان نیستش سمندر.
نه دیگه اون یه دوزیسته،
بابا تو جاده و رد میشه میره اون.
نه مناطق بیابانی، حالا برگردیم به شنزارها، شما شب هنگام که به خصوص شبها که حالا دمای هوا پایین تر میاد، میتونید انواع مختلف مارها، ماربولک ها البته کمترن چون نیاز به دمای محیطی چون خونسرد هستن به خورشید نیاز دارن، اونا میخزن لای شن ها و کمتر دیده میشن. عقرب ها چون شب شکارن به وضوح دیده میشن، بیشتر خانواده حشرات که عقرب ها بتونن شکارشون بکنن در شب فعالن دقیقا، یعنی شکار و شکارچی. و اینها همه برمیگرده به اکوسیستم بیابان، شنزار هم بخشی از اونه. کویرها فاقد این چیزا هستن، یعنی شما یک صحنه ای داری، یک نمکزار وسیعی دارین، اتفاقا آب سطحی بالاست، یعنی همه فکر میکنن که کویر عجب جای خشکیه،
برعکس همین اون شوره‌زارای سفید رو می‌بینیم.
آره پلیگون های کویری بهش میگن، چنزلی هایی که وجود دارن. آره مثلا پدیدار شدن اونها یه قصه ای داره، همه جام شکل نمیگیره، یعنی نمکزارها یه میزانی به در واقع نمک، خاک رس و میزان آبی که تو منطقه وجود داره بستگی به این سه تا عامل داره. در هر صورت پلیگون ها به وفور توی مناطق بیابانی، یعنی کویرها شکل میگیرن، یکیش مثلا حوض سلطان هست، یکیش کویر قم هست، ولی چیزی که در میان همه این کویرها مشهوده اینه که زندگی حاکم نیست، یعنی شما زندگی نمیبینید، نه گیاهی میبینید و نه جانوری.
مگه آب نیست؟ مگه همین حسولتان
در بوده دیگه. یعنی غلظت املاح و نمک انقدر زیاد هست که دیگه اجازه نمیده حیاتی شکل بگیره
یا حیات گسترده، چون به هر حال احتمالاً اونجا ردی از حیات وجود داره.
من زیاد مگس دیدم. آره نمیدونم مگس اتفاق از
حالا یا شاید در واقع موجودات میکروسکوپی در درون اون آب ها.
بازم به غلظت آب برمیگرد. ببینید بعضی از این کبیرها مثل دریچه مهارلوی شیراز،
بله،
یک در واقع بندپای آبزی، یک میگو از خانواده میگو به نام آرتمیا،
آرتمیا.
آره وجود داره، به خاطر اینکه نمکش انقدری نیست که آرتمیا رو هم از پا در بیاره.
کمان که درچه ارومی خودمون هم آرتمیا داشت.
احسن
یه نمیدونم حالا الان داره یا نه، که الان که دیگه هیچ
خوش شد دیگه. آره ولی در هر صورت بعضی از نمک های بسیار شور این رو ندارن، یعنی حتی اون آرتمیام نمیتونه.
الان دریاچه ارومیه عزیز ما که خوش شده، اون رو چی بهش میگیم؟ بیابان میگیم یا کویر؟
دقیقاً اونم یه کویره.
آها کویر.
خود دریاچه مهار. ببینید الان در واقع داریم تبدیل میشه به یک پلایا. شاید پلایا نبوده، شاید یک دریاچه فصلی بوده، چه بسا که بوده. و
پلایا یعنی چی؟
پلایا همون معنی کویر میده. یک منطقه پست که آب سطحی روی در واقع اون قشای نمک وای میسه، میسته. مثل حوض سلطان، مثل خور بیابانک،
ولی یه لایه نازک دیگه،
یه نازکه. آره خیلی عمقی نداره. البته در مورد دریاچه ارومیه مقدار قضیهش فرق میکنه، چون دریاچه ارومیه در واقع به جا مونده از یک دریای قدیمی در فلات ایران بوده دیگه، ما به نام تتیس، تتیس. یا نه تتیس میشناسیمش. آره
یه بار راجع به این دریای تتیس باید صحبت بکنیم.
آره حتما.
و حتی چه شد که دیگه نیست.
آره حتی حیاتی که در حیات انسانی که به وجود اومد در اطراف این دریاچه، خیلی خیلی جذاب، بحث جذابیه،
بهش برمیگردیم و بهش میرسیم. ولی فعلا داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم و آنچه که شما به ما یادآوری میکنید که اگه قرار بریم کویر برای دیدن طبیعت کویر و بیابان، بهترین فصل همین فصل پاییز خود ما هست، همین مهر ماه و اواخر مهر و اوایل آبان بهترین زمانه. تا لحظات دیگه خواهم پرسید که کجاها میتونیم بریم، پیشنهاد شما چیه به ما و اصلا در واقع چه چیزهایی رو میتونیم پیش بینی بکنیم که قراره ببینیم در یک چنین سفری.
بله حتما.
رادیو
صبحتون بخیر. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. برمیگردیم به احمد کریمی، برمیگردیم به کویر و بیابان، اما قبلش بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده و کتابخانه.